به نام خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. بنده شهریار ربانی هستم و شما شنونده برنامه کاوشگر از این شبکه رادیویی هستید. اما از این روز بهتون بگم که چند وقت که خیلی سر و صدا به پا شده براش، هیاهویی در جامعه برپاست. چه روزی؟ امروز 9/9/1399. این که به چه درد من و شما میخوره من نمیدونم، شایدم بدونم. میگن خیلی ها، خیلی از خانم هایی که باردار بودند در این مدت و این روزها روزهای نزدیک به زایمانشون بوده، در این روز انتخاب کردن با عمل سزارین بچهشون رو به دنیا بیارن. مثلا یه سوال اینجا به وجود میاد که آقا جان، شما یه جوری تون سرنوشت بچه با انتخاب روز داری دست میبری، آیا در آینده راضی خواهد بود اون بچه یا نه؟ بچه‌ای که در آیین و دین و سنت ما تأکید شده بر این که حتی اسمی که برش میذاری شما دین برگردنته و باید اسم خوبی انتخاب بکنی. حالا اینکه روز تولدش رو داری تغییر میدی، خدا میدونه.
سفر به دنیای ناشناخته ها، کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر. کاوشگر هیجان انگیز و پر از شگفتی، توصیف شگفت‌انگیزترین ها به ساده ترین زبان. کاوشگر.
ممنون از اینکه با ما همراه هستید و شنونده برنامه کاوشگر هستید. اما در همین 9/9/1399 ما میخواییم بریم به سراغ چی؟ به سراغ اتفاقی که الان هلوهاش 9 ماه باهاش درگیر هستیم. آره، ویروس کرونا، در حقیقت سارس 2 و بیماری کووید. این که تو این 9 ماه گذشته خیلی از ما دچار این بیماری شدیم، خودمون یا اطرافیانمون، بعد مراجعه کردیم به پزشک. پزشکان محترم برای ما درمانهای مختلفی رو تهیه دیدند، لطف کردند. خیلی از ما زود خوب شدیم، خیلی از ما دیر خوب شدیم. معلوم نیست اونه که زود خوب شدن به خاطر درمانشون بوده یا مثلا بیماری در بدنشون آنچنان نتونسته بوده نفوذ کنه، و اونه که دیر خوب شدن نمیدونیم واقعا. این من نمیدونم، پزشکان احتمالا میدونن که آیا به خاطر درمان اشتباه بوده گاهی، یا صرفا به خاطر اینکه عفونت شدیدی داشتن. خیلی ها از دست رفتند. شاید گاهی اوقات علتش این بود که ما راه صحیح درمان این بیماری رو بلد نبودیم. اما از شما شنوندگان عزیز میخوام بپرسم که شما چه تجربه‌ای در این زمینه داشتین؟ شما که شنونده برنامه کاوشگر هستین، حتما با ما همراهی کنید. ما حرف شما رو آزادانه پخش خواهیم کرد. با شماره تلفن 2265-2104 تماس بگیرید، بگید که در رابطه با بیماری کووید 19 چه تجربه‌ای داشتید؟ آیا درمانی گرفتید؟ درمانتون رو برای ما شرح بدید، بگید مثلا من به پزشک مراجعه کردم، بستری شدم یا نشدم، در بستری این داروها به من داده شد، داروهای خوراکی، داروهای تزریقی و و و، چه میتونم خونم رو فیلتر کردن یا هر کار دیگه‌ای. اینا رو با ما به اشتراک بذارید، چه به صورت پیامک با شماره 3881، چه به صورت تماس تلفنی، و اینکه ما افتخار داشته باشیم صدای زیبای شما رو بشنویم با شماره تلفن 2265-2104. اما در این زمینه بنده افتخار دارم که در این لحظه همراه باشم با جناب آقای دکتر پیام تبرسی، معاونت آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری که ذاتاً یک بیمارستان آموزشی هست. درود بر شما آقای تبرسی، خدا قوت میگیم به شما و همه کادر پزشکی در سراسر جهان.
به نام خدا، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمتتون.
خدمت از ماست. آقای دکتر، ما میخواییم که اگه موافق باشین، شما همچون که قبلا خدمتتون عرض کردم، یه مروری داشته باشیم بر روی این بیماری، بیماری کووید 19 و ببینیم که از ابتدا وقتی که اومد همون روزهای آغازین چه درمانهایی براش در نظر گرفته شد. پس فکر میکنم که اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، بهتر از کشور چین شروع کنیم.
بله،
سپاسگزارم.
در مورد در واقع کرونا، خب چون میدونید که یک ویروس نوپدیدی بود و به هر حال مطمئنا درمان خاصی براش اصلا نیست، هم از همون اول هم نبود، الان هم متاسفانه درمان اختصاصی نداره. همه داروهایی که بحث میشد که روی این ویروس استفاده بشه، داروهایی بود که برای بیماری‌های دیگه ساخته شده بود و روی این بیماری امتحان بشه. خب این بیماری به مرور که اومد جلو مشخص شد دو مرحله داره. یه مرحله خود ویروس، اون همون 7-10 روز اوله. یه مرحله فاز التهابیه، یعنی اون التهاباتیه که در بدن ایجاد میکنه که طرف اونا بیشتر باعث متاسفانه مرگ و میر و شدت بیماری میشه. برای همین درمان هایی که روی این بیماری الان داره امتحان میشه، درمان هایی که در واقع روی این دوتا فاز اثر میذاره.
درسته.
خب تو چین که داشت در واقع درمان ها انجام میشد، تو چین یا اول میداد بسته عمل میکرد در لحاظ در واقع نوع اطلاعاتی که بیرون میامد، چه دارویی دارن میدن، چه کار دارن میکنن، چه درمانی دارن میدن، در واقع روی چی مشخص نبود واقعا روزهای اول که به چه صورته. اون دو سه ماهی که گذشت در چین و بعد دیگه بیماری در دنیا در واقع پخش شد، اون موقع چینی ها شروع کردن مقالات دادن بیرون که مثلا چه داروهایی اونا امتحان کرده بودن. خب یک سری از این داروهایی که استفاده کرده بودن داروهای سنتی خود چین بود، داروهای گیاهی چینی بود. یه سری دارو هم داروهایی که الان خب مردم الان زیاد استفاده می‌کنن، رمدسیویر، فاویکلاویر، مثلا اکتمرا. اینا داروهایی بود که اینا با توجه به اینکه این داروها رو ویروس‌های دیگه‌ای که مثل این ویروس آر ان آ ویروس هستن امتحان شده بود، اومد رو این ویروس امتحان شد. تو اول در واقع اپیدمی که مثلا ما شروع شد و بعد فرانسه و بعد اروپایی‌ها در واقع شروع شدن، تو فرانسه یک گروه محققی اومدن کلوروکین و آزیترومایسین رو در واقع دادن به بیماران و مثلا روی مثلا 30 تا بیمار و بعد مثلا یه نتایج نسبتا خوبی گرفتن و بعد بلافاصله چی شد؟ ما کلوروکین و آزیترومایسین درمان خیلی خوبیه برای کرونا که دیدید که آقای ترامپ هم اعلام کرد و رئیس جمهورهای مختلف اعلام کردن که این داروی ارزون میتونه در واقع کرونا رو نجات بده. بعدا مشخص شد که نه، متاسفانه هیچ تأثیری نداشته، حتی ترکیب کلوروکین و آزیترومایسین میتونه باعث مرگ و
میر بشه. خب اینجا یه نقطه بذاریم، میگین که هم خدمت شما من عرض کنم، هم خدمت شنوندگان، برنامه ما یعنی برنامه کاوشگری، برنامه علمی و تخصصی ما، هم روی کردمون این هستش که عوام مردم کاملا در جریان قرار بگیرن، هم یه خورده نگاه دانشگاهی داریم، یه خورده در مورد کلوروکین و آزیترومایسین صحبت کنیم. یک، آزیترومایسین آیا یک آنتی بیوتیکه؟
آزیترومایسین جزو دسته آنتی بیوتیکاست، یعنی ضد میکروبیه. ولی دو تا اثر دیگه هم داره. یه دونه اثر ضد التهاب داره.
بله.
که خب ما از این اثر ضد التهاب آزیترومایسین مثلا در بیمارانی که برونشکسازی دارن یا سیستیک فایبروزیس دارن،
چگونه این اثر ضد التهابی رو در بدن ما آزیترومایسین ایجاد میکنه؟ چگونه این اثر ضد التهابی رو توی بدن ما ایجاد میکنه؟
جلوگیری میکنه از مدیاتورهای التهابی دیگه.
خب میخوره مکانیزمش اگر لطف کنین برای ما شرح بدین خیلی خوشحال میشم. یه خوره مکانیزمش اگر لطف کنین شرح بدین ما خیلی ممنون میشیم.
یه دیگه الان چرخشو بخوام ایمونولوژیک بگیم، خیلی که مثلا ان اف کاپابی داریم و در واقع چی ببین، این که در واقع آزیترومایسین جلوی اینها رو در واقع میاد مهار میکنه، این چرخه رو در یک جایی از فاز التهابی بدن.
یعنی علاوه بر این که میتونه روی میکروب ها تاثیرگذار باشه، میتونه روی
بیماری های التهابی ریه مثلا برونشکتازی، سیستیک فایبروزیس،
دقیقا ریسک فاکتورهایی که میتونن بیان باعث التهاب ما بشن روی اونا بشینه و خونساش کنه. آیا این تعبیر من درسته؟
مهار اینو جلو میگیره. بیماره پیوند ریه که دچار رد پیوند میشن، آزیترومایسین یکی از اون داروهاییه که اونجا استفاده میشه. ضمن این که
پس ما از خاصیت آنتی بیوتیکی آزیترومایسین استفاده نمی کردیم.
نه،
یعنی بر علیه خود ویروس برای ما قرار نبوده هیچ کاری بکنه.
نه، بحث از بحث آنتی بیوتیک نیست، اینجا بحث ضد التهابه و این که یک اثر ضد ویروسی هم از نظر مکانیزمی داره.
چگونه؟
کلوروکین باعث قلیایی شدن اندوزوم میشه، اینم باعث قلیایی شدن اندوزوم میشه. یعنی جایی که ویروس میخواد وارد سلول بشه، میاد داخل یک اندوزوم، بعد از اونجا خودشو در واقع میریزه داخل سلول. این اندوزوم اگه قلیایی بشه دیگه نمیتونه ویروس تکثیر پیدا کنه. همون مکانیزم کلوروکین داره، آزیترومایسین هم همون مکانیزم داره. لحاظ تئوری
هر دو هم کلوروکین،
بله هم. لحاظ مطالعاتی هیچ کدوم از این دو تا دارو متاسفانه نتونستن جلوی در واقع شدت بیماری کرونا رو بگیرن.
چرا وقتی میتونه باعث اون قلیه ای شدن بشه چرا
نمیتونه؟ یعنی شما خیلی از این داروهایی که بحث میشه در کرونا و هی مثلا استفاده هم میشه و بعد مشخص میشه که نتیجه نداشته، خیلی چیزا ممکنه مکانیزمی اثر بکنه، ولی وقتی شما میرید رو بالین امتحان میکنی متاسفانه این دارو اون اثر مربوطه رو نذاره، چون به هر حال سیستم بدن خیلی سیستم پیچیده ایه.
آره. حالا دقیقاً میخوام در مورد کلوروکین و آزیتروماسین اینو متوجه شم که شما فرمودین که قرار هست اصولا ما انتظارمون وقتی که میایم این دارو رو تجربه بکنیم بر روی بیمار این هستش که باعث قلیه شدن اندوزوم بشه، درسته؟
بله بله.
خیلی خب، آیا در موقع این اتفاق یعنی بیمار مبتلا بوده به کووید 19 کلوروکین و آزیتروماسین نتونستن باعث قلیه شدن اندوزوم بشن یا شدن اما کافی نبوده؟ این رو هم برای ما تشریح کنی.
اونی که انجام میده کارش انجام
میزان قلیه شدن پس کافی نبود.
بله، اون به اندازه کافی میان که چون این بیماری یه بیماری به قول معروف چند وجهیه.
بله.
شما با یه وجه حمله کردن بهش نمیتونید در واقع این کارو 100% انجام بدیم. حالا زیاد اون در واقع برای تو مطالعاتی که انجام شد مشخص شد که نه کلوروکین نه در واقع آزیتروماسین نه جلوی مورتالیتی رو که مرگ و میر رو گرفتن نه جلوی اینی که شدت بیماری مثلا کمتر بشه که مریض به بیمارستان بستری نشه، چون این خیلی مهمه دیگر.
درست. سوال دیگه من اینجا، وقتی که چنین آماری رو ما در این دوران میشنویم، ممکنه ما خدای نکرده در سالهای آینده هم مواجه بشیم با چنین اتفاقها و پندمیها و اپیدمیهایی، وقتی چنین آماری میشنویم که میگیم که خیلی خب گفتن که کلوروکین و آزیتروماسین نتونستن جلوی مرگ و میر رو بگیرن، این بله. صرفا یک نتیجه آماری است یا علمی تحقیقاتی هم هست؟
ببینید، ما تو مطالعات پزشکی معتبرترین مطالعات پزشکی رندومایز کلینیکال ترایل.
بله.
حالا من یه توضیح میدم که مردم بیشتر متوجه بشن. ببینید، ما الان حالت این بیماری حالت عادی خودش 85-90% خود به خود بهبود پیدا میکنه، یعنی شما هیچ دارویی هم نخوری خود به خود بهبود پیدا میکنه.
بله.
تمام درگیری افتاده رو اون 10%، اون 10%ی که شدیدتر میشه میاد بیمارستان بستری میشه، خدای نکرده میرن آی سی یو و اونایی که فوت میکنن.
بله.
برابر این شما مثلا اگر همینجوری الان مثلا شما من شنیدم گفتی مردم تجربه خودشون رو بگن.
بله.
ممکن مثلا من اصلا بشنم خونه مثلا یه آب معدنی خاص دیده بخورم، بگم من خب این آب معدنی رو خوردم حالم خیلی بهتر.
البته عرض من به مردمی نبوده، ما سعی می‌کنیم خیلی علمی صحبت کنیم. عرض من بود که تجربهشون از درمانی که گرفتن با ما در میون بذارن و تا شما هستین که شما اصلاحش بکنید.
تو بحث پزشکی ما اینو داریم.
بله.
باید وجود داره. شما اینو کلام ببینید مثلا در شبکه مجازی که میگه من درمان میکنم مثلا کرونا رو با فلان دارویی که مثلا خودم ساختم.
بله.
این به خاطر اینه که این تا مشاهده تا تا مطالعه کنترل نداشته باشه. یعنی به چه صورت؟ یعنی شما به یک گروه بیای دارو بدی، به یک گروه دارونما بدی،
همینطور
دیگه ندی، بعد این دو تا گروه رو با هم مقایسه کنی ببین اینا آیا در نتیجه با هم دیگه فرقی داشتن یا نداشتن.
بله.
معیار رندومایز کلینیکال ترایل اینه. متاسفانه هیچ کدوم از این داروهایی که الان داره استفاده میشه وقتی در رندومایز کلینیکال ترایل استفاده شده.
بله.
تأثیر ثابت
نشده. و تازه اگر من باز دو اشتباه متوجه نشده باشم، این همه کار آماریه. یه کار آماری انجام میشه، این رندومایز کلینیکال ترایلی که شما میفرمایید یه کار آماری هستش که ما با توی روی یه نمونه آماری مشخص به صورت دارو و دارونما
قدرت داره دیگه. تمام
متوجه هستم.
پزشکی بر مبنای
متوجه هستم. فقط عرض بنده اینه که یه کار آماریه، به خاطر همین میخوام سوال کنم که گاهی اوقات حتی اگر که این مطالعه رندوم یا تصادفی شما نتیجه بده، آیا احتمال این هستش که ما متغیرهای دیگه توی معادلمون داشته باشیم که شناسایی نکرده باشیم و متغیر شناسایی نشده ما همبستگی با متغیر مورد نظر و مؤثر شما داشته باشه؟
ببین اینا رو همه رو وقتی بخوای شما رندوم کلینیکال ترایل انجام بدی، اولا معیار تو دو گروه رفتن تصادفیه، یعنی تصادفی انتخاب میشه. اینجوری نیست که ما نمیدونیم یک گروه یک جای دیگه هست اینو تقسیم میکنه، میگه این گروه اینو بده، اینو ای بده، اینو بی بده. بعد اینا از نظر سن، جنس، بیماری های زمینه ای اینا بعدن همه با هم دیگه تطبیق داده میشن بین تو دو
تا. دقیقاً متغیرهای دیگه که میتونه تاثیرگذار باشه.
همه که اثر متغیرهای دیگه روش ایجاد نشه. به هر حال در حال حاضر معتبرترین در واقع مطالعات پزشکی که منجر میشه به اینکه شما یک دارو رو تایید کنن یا یک دارو رو رد کنن با رندومایز کلینیکال ترایل، یعنی هیچ چیز دیگه قبول نمیکنن.
مثلا
من بگم آقا من 40 تا مریض مثلا این قرص رو دادم خوب شدن.
بله.
میگه نه، ارزشمنده، شما دادی خوب شده، ولی چون کنترل نداره قابل قضاوت نیست.
همینطور. باید با این شیوه نامه آزمایش دقیقا. آزمون نهایی بشه دقیقا. که بالینی هست در حقیقت.
یعنی همین مشکلیه که ما تو خیلی داروها داریم، هم داروهای مدرن داریم هم تو داروهای سنتی. یعنی مثلا میبینیم مثلا یکی میگه من یه ترکیبی درست کردم میدم به همه، همه خوب شدن. این دارو بعد حتما استفاده کن، این دارو داروی کرونا، ولی وقتی میاد تو مطالعه رندوم از کلینیکال ترایل میبینی این اثر نشون آره. نمیده.
دقیقاً این تشابه ها خیلی برای من سوال ساز بودی که همین قضیه بود که شما فرمودین که 85% تا 90% خودشون خوب میشن. این یکی از متغیرهایی هستش که تو معادله ما دخیله دیگه. یعنی که اینو چجوری ما باید حذفش کنیم؟ یه پژوهش خیلی حرفه‌ای، یه مطالعه آماری خیلی بله حد با حجم بالا.
با 20 تا 30 تا 40 تا کیس
نمونه آماری کوچیک نمیتونیم
به نتیجه برسیم. حتما مطالعاتی که انجام میشه باید بالای 1500 نفر در هر شاخه باشه.
بسیار این میشه
مثلا مطالعه‌ای که مثلا سازمان جهانی بهداشت انجام داد 11500 نفر مثلا شرکت کردن در مطالعه.
آی دکتر من فکر می‌کنم وقتی که میان کلورکین رو میگن یا آزیترومایسین رو میگن حتی در برهه‌ای از زمان چنین مطالعه آماری صورت گرفته، این کلینیکال ترایل صورت گرفته، شاید کلینیکال ترایل های بعدی هستن که میان این رو ردش میکنن. اینو قبول دارین شما؟ یعنی در جای این جهان
کلینیکال ترایالی متأسفانه انجام نشده
بود. هیچ انجام نشده بود اما اعلام شد.
بیماری جدید بود دیگه. در 30 مورد 40 مورد دیده
خیلی نمونه آماریش کوچیک بوده.
بعد با اون 30 40 مورد اومدن گفتم. بعد مطالعات بعدی که اومد همه بالای 1500 2000 نفر بود. که نشون داد هیچ تأثیر
معناداری نداره. خیلی هم عالی. درود بر شما دکتر تبرسی، با شما تا 30 دقیقه آینده همراه خواهیم بود. یه فاصله کوتاه میگیریم. یکی از دوستان ما پژوهشی انجام داده بر روی روند درمان در ایران و سراسر جهان که بخشی از اون رو الان میشنویم.
یک سالی هست که میهمان ناخونده ای زندگی مردم در نقاط مختلف جهان رو دستخوشه تغییر قرار داده.
All the viruses out there, why did this one end up becoming the kind of pandemic we haven't seen in more than a century?
Why even bear the scars of the pandemic for the rest of their lives?
وهان یه شهر بسیار زیبا و جذاب در چین.
شروع این بیماری از اونجاست. یعنی انتخاب بدترین گزینه برای شیوع که میتونه همه چیزو نابود کنه.
خب ما طبق تستای ژنتیکی فکر میکنیم که این ویروس اول از خفاش‌ها شروع شده، اما قطعاً یه میزبانم داشته که در این مورد فکر میکنیم مورچه‌خوارای پولکدار ممکنه درگیر شده باشن که پستاندارم هستن.
قبل از اینکه ما اصلاً چیزی در مورد ویروس کرونا بدونیم، کسانی بودن که این هشدار رو میدادن.
خب راستشو بخواین یکم ترسناک بود، انگار ما آدم نبودیم، خیلی وحشتناک.
For coronavirus, it's COVID-19. Positive for coronavirus. COVID-19 would still be this traumatic.
اون چه که برای کنترل تلفات یک بیماری همگیر مورد نیازه، دونستن راه‌های درمان اونه. بعد از شیوع ویروس کرونا، درمان‌های گوناگونی از طرف افراد متخصص و البته غیر متخصص پیشنهاد شد. راه‌هایی که گاه عجیب و یا حتی خطرناک بودند. اما دانشمندان و تیم‌های پزشکی از همون روزهای آغازین دست به پژوهش و آزمایش زدند. این روند با استفاده از داروهایی که برای بیماری‌های مشابه مثل سارس ساخته شده بود آغاز شد و تا به کار بردن داروهای نقص سیستم ایمنی مثل داروهای بیماری ایدز ادامه یافت.
The long-awaited price tag for the only emergency drug authorized to treat coronavirus has just been revealed, and it turns out remdesivir will not come cheap. Questions remain over how its makers going to choose who will get the first doses of the millions it is set to churn out.
و در نهایت اثر بخشی داروی رمدسیویر با کد داروی GS5734 بر بیماران کرونایی تایید شد و استفاده گسترده از اون در دستور کار قرار گرفت. رمدسیویر داروییه که خاصیت ضد ویروس علیه ویروس های تک رشته‌ای و خانواده کرونا ویروس ها رو داره. داروهای دیگه‌ای هم مثل فاویپایراویر که برای ابولا ساخته شده و یا هیدروکسیکلوروکین که به عنوان دارویی برای درمان مالاریا شناخته شده هم در روند درمانی استفاده شدند. اما مشاهده شد که برخی از این داروها نه تنها چندان اثر بخش نیستن، بلکه میتونن عوارضی مثل ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و یا حتی مرگ رو به همراه داشته باشن. پلاسما درمانی و دارو درمانی با داروهای تایید شده در حال حاضر مطمئن ترین راه های درمان کرونا هستند. اما اون چه که بیش از همه اهمیت داره کمک به قطع زنجیره انتقاله. عاطفه کمالی، کاوشگر.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستین. بنده شهریار ربانی هستم و شما شنونده برنامه کاوشگر از شبکه رادیوی جوان هستید و گفتگوی ویژه ما در رابطه با راه‌های درمان بیماری کووید 19 همراه با کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر تبرسی، معاونت آموزشی بیمارستان آموزشی مسیح دانشوری. 2265214 شماره تلفن ما، 3881 شماره پیامک ماست. لطفاً پیامک بزنید، تلفن بزنید، حتما تا چند دقیقه در حضور آقای دکتر تبرسی پیامک‌های شما رو خواهم خوند که نظر ایشون رو هم درباره پیامک شما بشنویم. درود بر شما آقای تبرسی. بریم به ادامه داستان بپردازیم. خبرهای دیگه شنیده شده از کشورهای مثلا جنوبی آسیا، یه موقعی میگفتن داکسیسایکلین میتونه که بازی آنتی بیوتیک هست میتونه موثر باشه، به علاوه اینکه همراهش باید ما آیورمکتین که میدونیم یه داروی ضد انگل هست که توی دام به کار میره به صورت تزریقی به بیمار تزریق بشه. یه خورده به اینا بپردازیم ببینیم سرنوشت این تجویزها چه شد بالاخره.
معادل همونی که خدمتون گفتم، یعنی مطالعات کوچیکی انجام میشه،
نتایج میان بیرون،
بعد یه اثراتی میبینن، بعد که اون اثراتو مثلا دیدن میان اینو در واقع تعمیم میدن. این مطالعات تعمیم داده شده به چیز، شما باید ببینید دستورالعمل‌های ملی کشورها رو وقتی نگاه میکنید ببینید که هیچ کدوم از این داروها به غیر از در واقع مطالعات کلینیکال ترایال بهش اجازه مصرف داده نشده.
درسته.
در مورد همینا مثلا شما مال گایدلاین آمریکا رو که نگاه می‌کنید به عنوان مثلا یه گایدلاینی که اوییدنس بیس مدرن، مثلا میان تمام دیتا ها رو آنالیز می‌کنن، می‌بینید به غیر دو تا دارو هیچ کدوم از داروهای دیگه رو به صورت روتین توصیه نمی‌کنه.
چی هستن اون دو تا دارو؟ بشنویم از شما.
دکسامتازون یعنی کورتستیروید به قول معروف.
بله.
یکیش هم رمدسیویر.
رمدسیویر هنوز توصیه میشه دکتر؟
جان؟
رمدسیویر هنوز توصیه میشه؟
بله، تو گایدلاین آمریکا هنوز هست.
هنوز هستش. من شنیدم خبرهایی که خیلی جاها باز دارن این خواهش میکنم
چه اتفاقی در مورد رمدسیویر هست. اون تو گایدلاین دو تا دارو ریکامندیشن داره، یکی دگزاس یکی رمدسیویر. بقیه داروها نوشته جز در کلینیکال ترایل.
بله.
یعنی استفاده. حالا یه داروی هم جدید از دست جاین اسکیناس اینهیبیتور به نام باریسیتینیب رو هم به صورت در واقع اورژانسی بهش مجوز مصرف دادن کنار رمدسیویر و دگزامتازون.
من این وسط یه نکته خدمتتون عرض کنم که از دوستان و همکارانی که دارن خدمت میکنن در عرصه بهداشت و درمان، همین الان در پخش برنامه ما حاضر شدن، در اون سو دونه دونه خسته نباشید میگیم بهشون که دارن دمای بدن همکاران ما رو اندازه میگیرند و خیال ما راحت میکنن که فضای ایمن داریم. به همین مناسبت گفتم خسته نباشید، باز بگم به دوستان عزیز میفرمایید، عذرخواهی میکنم.
یه دارو دیگه من باریسیتینیب رو، اونم جدیدن که در واقع اونم در واقع مجوز داده FDA آمریکا برای مصرف در کنار رمدسیویر و دگزا. بقیه داروها اگه این یوز بجز در کلینیکال ترایال، بنابراین این ما باید توجه بکنیم متأسفانه باید
یعنی اصلا معنی مصرف داره بجز کلینیکال ترایال.
کلینیکال ترایال یعنی در
مطالعات کلینیکی
مریض رضایت میده و
بله میدونه تحت مطالعه است.
بله، تحت مطالعه رضایت بده. بنابراین اینه که ما تا یه مثلا مطالعه میاد سری بریم اون دارو رو مثلا شروع کنیم برای بیماران و اینا، این نمیتونه روش علمی درستی باشه. من اون دوستان شما رو گفتم مثلا خیلی دارن داکسیسایکلین استفاده میکنن، خیلی دارن ایورمکتین استفاده میکنن، ولی اینا میگم هیچ کدومشون در واقع یک مطالعه قوی در واقع ثابت شده پشتش نیست.
دکتر آزیترومایسین کی رد شد استفاده ازش؟ چه تاریخی بود؟ خاطرتون هست آزیترومایسین کی بود که معنی مصرفش اومد و گفتن دیگه در حد مطالعات جدید نشون میده که تاثیرگذار نیست؟
آزیترومایسین مثلا 3-4 ماه پیش دیگه معلوم شد
که بکنم تو مرداد ماه بود که مشخص بود. من باز دوستی دیدم که توی شهریور ماه به پزشک خودش مراجعه کرده بود، تشخیص بر این داده بود بدون اینکه بخواد تست پی سی آر یا چیز دیگه ای ازش بگیره، تشخیص داده بود که شما مبتلا به کووید 19 هستید و آزیتومایسین واسش تجویز کرده بود اواخر شهریور ماه بود. میخوام به این اشاره کنم شاید این چرخه دانشی یک خوره توی کشور ما تو جامعه پزشکی گاهی اوقات توش که لنگی های دیده میشه.
خدمتتون بگم
خواهش میکنم.
یه موقعی میبینید که یکی مثلا شک میکنه، مثلا به خصوص افراد مسن و افرادی که بیماری زمینه ای دارن.
جوان بودین دوست من، از من جوانتر هست. آره 30 خورده ای سالش بود.
یه موقع میبینید که یک کسی ممکنه که شک کنیم به یک سوپر اینفکشن.
متوجه هستم هر زمینه هستش
باشه، ممکنه آزیترام بدیم
گاهی موقع میفهمم
در واقع کرونا
کاملا میفهم. اما اشاره من به این بود که قبول دارین گاهی اوقات این چرخه انتقال دانش در جامعه پزشکی گاهی اوقات با لنگی های مواجه میشه که اصلا پسندیده نیست.
همه دنیا این مشکل داره.
یعنی چه میتونیم بکنیم؟
هم که میگن کلوروکین در واقع تأثیری نداره، در خیلی کشورهای دنیا کلوروکین استفاده میشه به خاطر اینکه دارویی، شما الان ما هیچ دارویی نداریم که به صورت سرپایی ثابت شده باشه برای مریض بتونه استفاده کنه.
همینطوره.
یعنی شما الان مثلا یه مریضی بیاد که تجربه بستری نداره، واقعا هیچ داروی ثابت شده ای نیست. برابری میبینید که خیلی ها مثلا همیشه که شما فرمودید دابسیسایکلین میدن، ایورمکتین میدن، نمیدونم چی میدن، اینا ولی هیچ کدوم ثابت شده نیست. چون داروی ثابت شده ای وجود نداره. خب به هر حال این تشتت هست، تنها برای ما نیست، همه جای دنیا این در واقع اتفاق افتاده.
آقای دکتر تبرسی، بیماری ده. امروز مراجعه میکنه به بیمارستان مسیح دانشوری و شما مسئول درمان رو خواهید بود. چه درمانی رو برای اون پیش میگیرین؟ کاری ندارم، شما شهر بدین که اصلا مشکلشه. بیماریش که کووید 19ه. خب شایعه شرایط برای ما تشریح بکنید، تصویر سازی بکنید، ببینیم که امروز تصمیم شما به عنوان پزشک یکی از بیمارستانهای مرجع بیماری کووید 19 چه هست؟
ما الان اون چیزی که در واقع به سرپایی برای مریضا عمدتاً استفاده میکنیم، اگر مریضی باشه که سطح اکسیژن خونش خوب باشه،
بله،
شواهد درگیری ریه نداره،
بله،
علائم حیاتیش پایداره، تنها توصیه ما استراحت، مصرف مایعات و دادن مثلا یه مسکن و ضد تب مثل استامیرفن، ناپروکسن و یه فاموتیدینه. حالا فاموتیدین به عنوان یه دارویی که باز اینم تو مطالعات ثابت شده که توی آزمایشگاه اثر ضد ویروس داشته و خب چون این مریضا اکثرا مشکلات گوارشی هم دارن، برای اون مشکلات گوارشیش به هر حال داروی بی خطری هم هست. در واقع این دارو رو ما در واقع میدیم به مریضا به عنوان در واقع دارویی که تو منزل استفاده بکنن.
یعنی بیشتر تاکید شما بر اثر ضد ویروسیش نیست،
نه،
بر بهبود حال همه این داروها صرفا
بهبود بالینی. اینجا اثر در واقع اون داروهای گیاهی و سنتی هم اینجاست. یعنی یه مریضیه که تب داره، سرفه داره،
درست،
میخواد یک داروی بده که آلام این مریض کمتر بشه.
چرا که نه؟
دقیقاً. چرا داروی که استفاده نکنه استفاده کنه؟
چرا که نه؟ آزاد هست. حالا بذارین تا اینجا که وایسادیم روی نقطه با هم دیگه به اشتراک برسیم. من از هر داروی گیاهی که نمیتونم قاعدتا استفاده کنم، بهتر بریم به سراغ گیاهان داروی دیگه.
بله.
چون داروی گیاهی که ممکن چیز عجیب غریبی باشن.
پیچیده.
داروی گیاهی مشخص مجوزدار ما چیز میکنیم، معرفی میکنیم بهمون که محدودشو بشناسیم.
خیلی دارو از داروی ضد سرفه که الان تو داروخانه ها هستن، مجوز داروی گیاهی همشون، شربت گیاهی که ضد سرفه.
پس شربت ها یا قرص ها یا چه میدونم دارو،
یا مثلا دمین در واقع دمنوش های مثل آبیشن و اینا که استفاده میکنن.
در این حد
تحریک اینترفرون داره دیگه.
بله.
حالا اینترفرون چون تو دوزای اولی هم الان میدونی که ثابت شده است که اینترفرون در اول بیماری ممکنه باعث بهبودی بیماری بشه.
یه خورده توضیح بدین، شاید با کلام علمی شما شنوندگان ما برخی آشنا نباشه.
خب معرض میدی که در درمانهای بستری مون یه داروی به نام اینترفرون استفاده می‌کنه.
بله.
شاید یکی از جایی هم که اصلا مطالعه بیشتر انجام شد در ایران بود.
بله.
که در واقع اینترفرون انجام شد. تو مطالعه سازمان جهانی بهداشت هم اینترفرون جزوش بود. اونجا هم به این نتیجه رسیدن که شاید اگر زود استفاده بشه اینترفرون یه اثرات ضد ویروسی در واقع داشته باشه، مثلا اینکه چون جزء مواد طبیعی بدن اینترفرون اثرات در واقع جانبیش خیلی خوشبختانه کمه، درست این مداد تب ممکنه بده.
این اینترفرون چگونه عمل میکنه دکتر؟
اینترفرون در واقع یک ماده ای که ضد ویروس در بدن انسان.
بله.
این ویروس کووید 19 وقتی وارد بدن انسان میشه، تولید اینترفرون داخلی بدن رو دچار مشکل میکنه. این دیگه ثابت شده.
درست.
وقتی شما از بیرون اینترفرون به فرد در واقع میدی، این باعث میشه که این سیستم دفاعیش تقویت میشه و در واقع این ویروس رو میتونه سریعتر تخریب بکنه، ولی از مدت زمان بیماری اگه گذشته باشه اینترفرون میتونه مضر باشه.
خب این در این دمنوش ها یا مثلا چه میدونم شربت های ضد سرفه چگونه اثر میکنه؟ چگونه وارد
آبیشن خودش دیدن که باعث تحریک تولید اینترفرون در بدن میشه، یکی از مکانیزماش اینه. برای همین میگم داروهای بیایی تو این
باعث تحریک ترش، یعنی به وجود اومدن اینترفرون خودش نداره، باعث تحریک ایجاد میشه. چگونه آیا ما صرفا شربت رو میخوریم یا مثلا دمنوش رو مینوشیم چگونه عمل میکنه؟ این خود با این مکانیزم هم آشنا
شیم. حالا دیگه من زیاد اون تو
مکانیزم خیلی میدونم که
این در واقع تحریک اینترفرون
خیلی خوب. بعد یه مورد جانم،
مسئله اینه که تو این مرحله که بیمار اجازه به بستری نداره، علائم حیاتیش اونقدر چی نیست که بخواد بستری بشه. ما میخوایم مثلا یه سرماخوردگی میخوام آلامو کم بکنیم، چرا داروی گیاهی مصنوعی استفاده نکنیم؟